ما در این انبار گندم میکنیم. انبار وجودمون هست، درونمون، دلمون. ما در این انبار گندم میکنیم. گندم هم عبادت ها و کارهای خیر و بالاخره تمام طاعات و عباداتی که انجام میدیم رو به گندم تشبیه کرده که اینها رو در انبار وجودمون ذخیره میکنیم و که برای روز داشته باشیم دیگه، یه بهره ای ازش ببریم. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. ای جمع انبار میکنیم، جمع گندم جمع میکنیم، گندم جمع میکنیم، اما دوباره اینها گم میشن. بعد میبینیم هیچ خبری از گندم وقتی بهش نیاز داریم نیستش. می نیندیشیم آخر ما بهوش که این خلل در گندم است از مکر موش. فکر نمی کنیم، نمی اندیشیم، اندیشه نداریم. همون تقلید کورکورانه، تقلید عام باعث شده که اندیشه ما دچار آسیب بشه، دچار خلل بشه و همین خاطر نمی اندیشیم، از فکرمون استفاده نمی کنیم، معقول رفتار نمی کنیم. وگرنه اگر می اندیشیدیم می فهمیدیم که این خلل در گندم است، این خلل در گندم است از مکر موش. یعنی اگر میبینیم گندم های درونمون از بین میره، اگر میبینیم که طاعات و عباداتمون نتیجه و اثری نداره، علتش اینه که ما کوتاهی نکردیم از جر جمع آوری. جمع آوری کردیم، نماز بخون، قرآن بخون، ذکر بگو، این عبادت اون عبادت، مسجد برو، کار خیر بکن، انفاق بکن، چه چه چه، این همه گندم داریم جمع میکنیم، اما توجه به این نداریم که توی انبار وجودمون موشیست. اونجا گفت غول، نفس غول، اینجا بهش میگه چیه؟ موش، که فریبکارانه رفتار میکنه. در وجود ما یک موشیست که در این انبار وجود ما که گندمهایی که جمع کردیم رو یکی یکی میخوره. هی ما جمع میکنیم، هی او میخوره، ما جمع میکنیم، او میخوره، لذا چیزی برای ما باقی نمیمونه. موش تا انبار ما حفره زده است، اومده درون وجودمون. الذی یوسوس فی صدور الناس، وزفنش انبار ما ویران شده است. از اون نقشه‌ای که کشیده انبار ما ویران شده، دیگه چیزی برای ما باقی نمانده. خب چه کار بکنیم؟ بعد چاره چیه؟ نکته مهم، اول ای جان دفع شر موش کن. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. اینقدر نمیخواد هی ای عمل او عمل، ای عبادت او عبادت، این ذکر اون ذکر، این دعا اون دعا، این مسجد اون مسجد. بعضی از ماها پدر خودمون رو در میاریم در جمع گندم، اشکال نداره، اما باید اول اون گندمی که اون موشی که در انبارمون هست رو از بین ببریم تا یه گندم هایی که جمع میکنیم از بین نره. بنابراین وقت اولیه باید برای خودسازی باشه، برای تهذیب نفس باشه. باید نفس رو بشناسیم و ببینیم که این نفس غول الان چه کار داره میکنه. جلسه گذشته عرض کردیم باید تمرین کنیم نفس شناسی و نفس غول رو، یعنی نفس مسوله رو بشناسیم. اول جان دفع شر موش کن. بخش عمده ای از وقتمون رو باید بذاریم برای این تهذیب نفس که این موش رو بیرون بکنیم، چون پیدا کردن موش درون هم کار آسونی نیست. الان توی خونه وقتی که موش بیاد واقعا کار سختیه. چرا؟ موش یه ویژگی داره که اون نقبی که میزنه یا حفره‌ای که درست میکنه لولش دو تا سوراخ داره. موش ویژگیش این گونه هست، دو تا سوراخ داره لونش. یک سوراخی که توی خونه ما هست مثلا توی این انبار گندمه، یک سوراخی هم یک جای دیگه پنهانی، حالا یا بیرون از این انبار یا جای دیگه، که وقتی این داخل سوراخ میره از اون در، از اون سوراخ دیگه چیه؟ بیرون میره، از اون در دیگه‌ای که درست کرده و حتی حفره‌های مختلفی داره. لذا دفع شر موش خیلی همکار آسونی نیست. لذا میخواد بگه که خیلی زرنگه، در میره. این نفس غول، این نفس مسوله به راحتی هم نمیتونی مهارش کنی، یا مراقب باش، خیلی مکاره. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. جوش یعنی همون تلاش و کوشش، جوشش. اینقدری که دست و پا میزنی برای جمع گندم، اینقدری که دست و پا میزنی برای جمع کردن عبادات، دست و پا نمیزنی برای دفع موش. حالا ادامهش ببینی. بشنو از اخبار آن صدر الصدور. صدر الصدور یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث رو از پیامبر بشنو. بشنو از اخبار آن صدر الصدور، لا صلاة تتم الا بالحضور. نماز تمام نمیشه مگر با حضور، حضور قلب. خب دلی که موش درش هست، نفس درشه، نفس فعاله، فی قلوبهم مرض اگر باشیم، چگونه این میتونه ما رو به درجه حضور برسونه؟ نماز حقیقی نمازی است که حقیقتا احساس حضور کنی، و ما متاسفانه این حالت رو نداریم. خب چرا نداریم؟ ریشش همون موشی است که در انبار وجودمون هست. بس جمع آوری بیهوده، وقت بذاریم برای چی؟ دفع موش. خب این نکته رو باز دقت کنید، خیلی دقیق، خیلی دقیق و لطیف بیان میکنه. جای فکر داره این بیتی که الان میخوام بخونم. گر نموشی دوز در انبار ماست. چون بعضی ها ممکنه فکر کنن خب نه ما خیلی هم مشکل نداریم، من خدا رو شکر مثلا یه مدتی رو خودم کار کردم دیگه، الان خبری نیست و نفس من تهذیب شده، از اون موش در انبار وجود من لااقل خبری نیست. حالا معیار میده دستت، میگه یه آزمایش، یه چکاپ. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ حالا 40 نمیخواد دقیقا بگه 40، یعنی این نشانه کثرت زیادیه، یه عمری. خب این چند سالی که تو عبادت کردی، نماز خوندی، روزه گرفتی، صدقه دادی، خیرات، بمیرم کمک به نیازمندان، بسته های معیشتی، این کارو بکن، روزه برو، اشک بریز، کو نتیجهش؟ این گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ الان نباید بعد از این مدت نباید شهودی اتفاق بیفته، نباید اون چشم دل باز بشه، نباید حقیقت رو ببینی، نباید احساس حضور کنی. سنگینه این حرفا، ولی یه چکافه. این بیت رو بنویسیم، حفظش کنیم و مرتب تکرارش کنیم مثل یک ذکر، بلکه ما رو یکم بیدار بکنه، تلنگری به ما بزنه. گر نموشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید، جمع می ناید در این انبار ما. صدق، صدق هر روزه یعنی کارهای خیری که انجام میدی، تمام عباداتت، کارهای خیری که انجام میدی رو بهش میگه صدق. ریز ریزه صدق هر روزه چرا، حالا ولو که شما اصلا چند تا کار ریزم کرده باشی، چند تا عبادت کوچیک، خب این بعد از چند سال هر روز، اگر تو هر روز یه دونه کار خوبم کرده باشی، یه دونه عملت خوبم داشته باشی، در سال 365 روز ضرب داره چند سالش بکن، حتی اقل باید یه 2000-3000 تایی از همین کارهای ریز ریز دور هم جمع شده باشه، و اینها یک وقتی به هم جمع میشن مجموعه رو تشکیل داده باشن که بتونه یه اثری بکنه. ریز ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما. کو؟ چرا بس وقت نگاه میکنه میبینیم نیست؟ این ریزی ریزه ها کجا رفتن؟ همین کار ریز ریزمون کجا رفتن؟ از بین رفته. کی بردتش؟ کی خوردتش؟ موش، موش درونمون، نفس غول. پس اولی جان دفع شر موش کن، الکی تلاش نکن. گاهی به طرف سراب داری حرکت میکنیم. بس ستاره آتش از آتش آهن جهید، واندل سوزیده پذرفت و کشید. خیلی وقتا اتفاق افتاد، ستاره آتش یعنی جرقه، اون نورهای معنوی. گاهی یک نور معنوی در دلت ایجاد میشه، یا اینکه فیضهایی که حالا چه مکانی چه زمانی باشه، شب قدر، شب نیمه شعبان، احیا، اعتکاف، شب مثلا بعثت پیامبر، ماه رمضان، نه همه کدوم از اینها یک ستاره ای هستند، از ستاره آتشی هستند که از آهن دارن برمیخواد. این جرقه ها و بارقه های معنوی و عرفانی هستند. بس ستاره آتش از آهن جهید، وان دل سوزیده پذرفت و کشید. دل ما هم پذیرفت و این دل سوخته ما این رو پذیرفت و کشید، یعنی دلمون کشید که جذبش شدیم، تمایل بهش پیدا کردیم، یک کششی ایجاد شد، رفتیم سراغش. لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان. لیک در ظلمت، در تاریکی که ما نمی بینیمش، پنهان شده دزدی نهان، همون نفس غول، همون موش، حالا به شکل دیگه داره بیانش میکنه، می نهد انگشت بر استارگان. انگشت میذاره روی ستاره ها، خاموش میشن، دل ما به نورشون روشن نمیشه. میریم امشب، الان شب نیمه شعبان، احیا هست، فلان جذب میشیم، اما اون موشی که در درون ماست، اون نفسی که در درون ماست، این دزد پنهان، این نوری که در وجود ما روشن شده رو شب تا صبح هم احیا میگیریم، اما یواشکی خاموشش میکنه، انگشت میذاره روش، به اون روش کار میکنه، خاموش میکنه. چیزی دست ما دزد رو باید بیرون کنیم. تا این دزد در درون ما هست، هر چی جمع کنی از بین میره، حتی اگر نور معنویت جذب کنی یواشکی خاموشش میکنه. میکشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. یکی یکی تمام این کارهای معنوی ما رو، نور معنویت رو در وجود ما خاموش میکنه تا چراغ وجود ما روشن نشه. ببینید چقدر دشمن کینه ای هست. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. خب حالا این اتفاقی تا اینجا توضیح داد، یعنی وجود نفس غول، وجود این موش در انبار ما، وجود این دوز در درون ما، وقتی ما بهش توجه میکنیم و متوجهش میشیم، الان همه ما یک غمی اومده رو دلمون، یه ناامیدی اومده رو دلمون که ای داد بیداد، واقعا عمر کجا رفت؟ عمرمون تبه شد، بیچاره شدیم. اما میگه ناراحت نباش، این خوف و ترس رو ایجاد میکنه، حالا امید میده. گر تو با گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. مگه نه اینکه اونجا با خدا صحبت کرد، ای خدا فریاد رس نعم المعین. حالا میگه چیه؟ گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. پس خطر جدیه، اما نباید ناامیدی بیاره. ترس باید باشه، اما امیدم باید بیاد در کنارش. اگر ما اون دامها رو میبینیم، اگر نفس غول رو میبینی، خب خدا رو ببین. اگر نفس غول هست، اگر نفس مسوله و اماره هست، خدا هم هست، خدا هم در دل تو هست، نور الهی هم هست. این خودش امید میده به ما. چون عنایاتت بود با ما مقیم، کی بود بیمی از آن دزد لعیم. و دلمونو به خدا خوش کنیم و بریم ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، دست به دامن خدا بشیم. هر شبی از دام تن، حالا باز یه نکته دیگه رو داره بیان میکنه، هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. خب خدا چجوری کمک میکنه؟ چجوری راهکار به ما میده؟ چجوری با ماست؟ به این شکل. نکته اینه، هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی، میکنی الواح را. شب که ما میخوابیم، روحمون رو از بدنمون جدا میکنی. این بدنی که غرق در دنیا شده، غرق در آلوده شده، خلاصه روح رو از او جدا میکنی. میرهند ارواح هر شب زین قفس. هر شب این روح ها از این قفس چیه؟ جدا میشن، فارغان، نه حاکم و محکوم کس، فارغ و سبکبار از جسم رها میشن، میرن بالا، نه اینکه حاکم و محکوم کسی باشن، تعلقی به کسی ندارن، میرن، خدا اونها رو میبره. شب ز زندان بی خبر زندانیان، شب که میشه و خواب میاد سراغ انسان، این روح میره به عالم ملکوت، میره بالا. لذا زندانی با اینکه در زندان هست، شب وقتی که خواب هست از زندان بیخبره. چرا؟ روحش دیگه تو اون زندان نیست دیگه، روح رفته، تا وقتی که خواب هست متوجه نیست، بیدار که میشه دوباره خلاصه اون حالت غم میاد سراغش. شب ز زندان بیخبر زندانیان، شب ز دولت بیخبر سلطانیان. سلطانیان یعنی مسئولین، صاحب منصبان، از این دولتی که دارن، از این خلاصه پست و مقامی که دارن بیخبرن، یا تو خواب کاری نیستن. نه غم و اندیشه سود و زیان، نه خیال این فلان و آن فلان. حال عارف این بود بی خواب هم. خب ما تو خواب این گونه هستیم، البته خب بعضی از ماها دیگه اونقدر درگیری های ذهن روزمون زیاده که خواب خوبی هم نده، این دیگه خیلی درده، خوابمون هم خرابه. اگر لااقل روز غافل هستیم و غم و غصه سراغمونه، وقتی میخوابیم لااقل یه آرامشی میاد سراغمون. اما بعضی ها اونقدر دیگه در روز خودشون رو درگیر میکنن که خواب هم خواب راحتی نیست، یعنی این روح نمیتونه بره. روح با اینکه آزاد شده درگیر مسائل زمینی است، شغل و کار و حرف و دیگران و چه و چه و چه، همش خوابهای بد میبینیم، آرامش نداریم. حالا در ادامه میفرماید انسانهای معمولی در خواب آرامش دارن، غم و غصه ندارن، اما عارف در بیداری هم مثل همون خوابه. نه غم و نه اندیشه، نه غم و اندیشه سود و زیان. حال عارف این بود بی خواب هم. گفت ایزد هم وقودن، هم رقودن، گفت ایزد هم رقودن زین مرم. عارفان این گونه هستن که بی خواب هم، یعنی در حال بیداری هم، نه غمی دارن نه غصه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و خداوند فرمود که ایشان در سوره کهف آیه 18 هم این اشاره آمده، هم رقودن، اینها خفتگان هستند، خفته هستند، زین مرم، خاطر این مرام و روشی که دارن خفتن، یعنی مثل خفتگان هستند، آرامند. خفته از احوال دنیا روز و شب، نه خواب غفلتا، خفته از احوال دنیا روز و شب، چون قلم در پنجه تقلیب رب. اما خودشون کاملا در اختیار قلم خداوند هستند، در دستان خداوند هستند، در پنجه او هستند. یعنی هرچه او می نویسد، قلم چگونه هست؟ قلم از خودش کاری نمی کنه، این نویسنده هرچی می نویسه قلم می نویسه، هرچی اراده می کنه او می نویسه. عارف این گونه هست، هرچی او اراده می کنه این انجام می ده، یعنی ارادش رو با اختیار خودش، اختیار خودش رو کامل دست خداوند داده، لذا آرامه. چون وقتی اختیار دست خودمونه، ما نمیدونیم چه کار باید بکنیم، یه جاهایی دچار اشتباه میشیم. اما وقتی کامل خودمون رو بسپاریم به او، هرچی که او صلاح بدونه انجام میده، دیگه در او تخلف نیست که. آن که او پنجه نبیند در رقم، فعل پندارد به جنبش از قلم. یه عده هستن که فاعلیت خدا رو نمیبینن، مخلوق رو میبینن، خالق رو نمیبینن. الان فصل بهاره، بهار رو میبینن، درختان رو میبینن، شکوفه ها رو میبینن، اما آفریننده اینها رو نمیبینن. اینها او که پنجه نبیند در رقم، اون نویسنده رو نمیبینه، فعل پندارد به جنبش از قلم، فکر میکنه قلم خودش داره مینویسه، فعل رو به قلم نسبت میده. در مورد ما هم همین گونه هست، اونایی که فاعل حقیقی رو نمیبینن، نگاهشون نگاه توحیدی نیست، همه کارا رو به خودشون نسبت میدن، من این کارو کردم، تلاش من بود، کوشش من بود، فکر من بود، مدیریت من بود که این اتفاق افتاد، من. اما اگر نگاه توحیدی باشه، میدونیم که ما مثل اون قلم هستیم، کننده کس دیگه ایست، فاعل کس دیگه ایست، در امور خیر، در امور شر نفس ما، در کارهای منفی نفس خود ماست، اما در کارهای خیر او همه کاره است. شمه ایز این حال عارف وانمود، خلق را هم خواب حسی در رو بود، رفته در صحرای بیچون جان نشان، روحشان آسوده و ابدانشان. میگه حالا یه اشاره به حال عارف بیان کنم، توضیح بدم، اشاره داشته باشم به حال چی؟ عارفان. رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان، هم روحشون آرامه هم بدنشون آرامه، و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی، و سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی، چون که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند، فالق الاسباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آرد زان دیار. خب بحث رو داره به شکل دیگه ای ادامه میده. حالا حال این عرفا رو بیان کرد که رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. بعد میفرماید که چیه؟ و سفیری باز دامن در کشی. برگردیم به اصل مطلب، به اونجایی که گفت به شما که عرض کنم صد هزاران دام و دانسته خدا، ما چون مرغان حریص بی‌نوا. برمیگرده به اونجا. اینجا الان میگه چی؟ از سفیری، یه صدایی، سفیر قبلنم عرض کردم خدمتون، وقتی میخواد شکارچی وقتی میخواد پرنده ای رو شکار بکنه، صدای اون پرنده رو در میاره، یعنی دقیقا اون صدا رو بیرون میاره. این پرنده بیچاره فکر میکنه که یکی از جنس خودش هست و میاد به طرفش. وقتی از کلمه سفیر استفاده کرده، میخواد بگه دقیقا حرفای تو رو میزنه، با باورهای تو حرف میزنه، میدونه دقیقا تو چه باوری داری، چه اعتقاداتی داری، چه طرز تفکری داری، از این اصل همرنگی استفاده میکنه، همون حرفایی رو میزنه که تو هم باور داری، خودشو همرنگ تو میکنه، بعد تو جذبش میشی، میبینی یکی داره حرف خودمونو میزنه. این به شما که عرض کنم وزیر یهودی کاملا با به شما که عرض کنم دیدگاه‌های مسیحیت آشنا بود، به همین خاطر موفق شد. یکی از عناصر نفوذ و اصول نفوذ آگاهی و شناخت از طرف مقابل، از اونجا که میخوای بهش نفوذ کنی، از رقیبت باید آگاه باشی، باید دیدگاه‌های او، باورهای او رو آشنا باشی. مثلا ما میبینیم امروز مثلا در کشورهای مختلف علیه مثلا کشور ما میز دارن، میز تخصصی مثلا ایران، در شبکه‌های جاسوسی ویژگی وجود داره که تمام باورها، حتی فرهنگ، قومیت‌ها رو میشناسن، آداب، رسوم رو، و گاهی اونقدر تسلط دارن که خود ماها شاید تسلط نداشته باشیم، اونقدر آگاهی دارن که خود ماها. ما هم به همین ترتیب، یعنی ما هم اگر میخوایم در یک کشوری در دشمن نفوذ کنیم، باید این آگاهی رو چیه؟ داشته باشه. این رو حافظ، اینو مولوی بهش میگه سفیر، این حالت رو بهش میگه سفیر. حالا و سفیری باز دامن در کشی، یعنی این صداه، این حرفه، درست همون حرف تو هست، ولی این واقعیت نیست، این فقط صدای او هست، تقلید صدا هست، با صحبت از تقلید میشه، درست داره حرف تو رو میزنه، ولی ببین کی داره میزنه، صرفا به حرف نگاه نکن، گوینده هم خیلی مهمه، بشناس گوینده رو. و سفیری باز دامن در کشی، تا یه صدای قشنگی به گوشت میرسه، میگه هایی درسته، خودشه، چون اهل تقلید نیستی دیگه، اهل تحقیق نیستی، چون گرفتار تقلید عام و کورکورانه شدی، سری میپذیری، تو دام میفتی، دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. بعدم همینا رو هم می‌نویسی پای چی؟ پای خداوند. چون که نور صبح دم بر سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند. فالق الاسباح اسرافیلوار جمله را در صورت آرد زندیار. اشاره هست به این که این الان حالتی که اتفاق افتاده این صبح کاذب هست و وقتی که صبح صادق برسه و واقعا همه جا روشن بشه اون موقع تازه متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده. فعلا در ظلمت و در تاریکی قرار گرفتیم، متوجه نیستیم. یه وقتی میفهمیم که دیگه چیه؟ دیر شده. فالق الاسباح اسرافیل وار جمله را در صورت آرد زان دیار. روح‌های منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. اسب جان‌ها را کند آریز زین، سر النوم و اخ الموت است این. خب حالا چون وقت هم گذشته تا اینجا باشه، جلسه آینده بر میگردیم یه مقداری عقبتر و بحث رو ادامه میدیم، چون بحث ابتر میمونه و دنبوریده ناقص میمونه بماند. جلسه آینده انشالله از همون شبمه ایزین حال عارف وانمود میخونیم و بیام جلوتر تا ببینیم جناب مولوی انشالله چه نکاتی رو میخواد برای ما بیان بکنه. تا همینجا کافیه. ایام به کامتون باشه انشاءالله. امشب شب بسیار عزیزیست، ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. میشه امشب رو خلوت کرد، به جای اینکه زیاد دعا بخونیم، زیاد اعمال بخوایم انجام بدیم، زیاد گندم در انبار بریزیم، امشب بشینیم یه محاسبه یه نفسی داشته باشیم، یه خورده‌ای خلاصه نفس رو شناسایی بکنیم، ببینیم چه خبره و درون رو انشاءالله تطهیر کنیم. محاسبه نفس عملی است روزانه که نباید ترک بشه. خدا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. تا جلسه آینده و ادامه مباحث همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.